جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخست وزیر فرانسه از سوریه خواست به حل مسئله هسته‌ای ایران کمک کند. هاشمی رفسنجانی گفت باید از روحیه حذف و بدنامی پرهیز شود. نخستین اسکیباز زن ایرانی در المپیک زمستانی صدمه دید. ساعت 24:12 شب به وقت تهران، 21:30 به وقت اروپای مرکزی، جمهوری چک، شهر پراگ. امروز یک شنبه، دوم اسفند ماه 1388 خورشیدی است، برابر با 20 فوریه میلادی. به شما شنوندگان رادیو فردا در این دقایق آغازین بامداد ایران سلام میگویم و سپاسگزاریم که در دور و نزدیک ایران و جهان از طریق گیرنده های رادیو، ماهواره و اینترنت ایستگاه رادیو فردا رو انتخاب کردیم. در مجله نیمه شب من مهرداد قاسمفر و دیگر همکارانم یک ساعت با شما خواهیم بود. ما گزارش ها و گفتگوها و البته خبرهای ایران و جهان. همکارم آزادی اسدی در استودیو خبر رادیو فردا شما رو در جریان آخرین خبرها خواهد گذاشت. آزاده؟
سلام بر شما، وقتتون بخیر. فرانسوا فیون، نخست وزیر فرانسه که به دمشق سفر کرده، به خبرنگاران گفت سوریه با کمک به روند صلح در خاورمیانه می تواند به پیشرفت اقتصادی دست یابد. نخست وزیر فرانسه همچنین ابراز امیدواری کرد سوریه بتواند در حل مناقشه هسته‌ای ایران یاری برساند. فرانسوا فیون در سفر به سوریه با اعلام این موضوع افزود تلاش های ما در مورد حل بحران هسته‌ای ایران بی ثمر بوده و امیدواریم سوریه بتواند در این زمینه به ما کمک کند. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت باید از روحیه طرد، حذف، فحاشی و بدنامی دوری شود. آقای هاشمی در جلسه یه روز شنبه این مجمع تاکید کرد حفظ و تقویت وحدت، همدلی و یک پارچگی در کشور برای رفع مشکلات داخلی و مقابله با تهدیدات خارجی بسیار مهم است. آقای هاشمی رفسنجانی گفت هر حرکتی که مخدوش کننده یک پارچگی و اعتماد مردم باشد محکوم است و باید مورد مذمت دلسوزان انقلاب قرار گیرد. مرجان کلهر، نخستین اسکیباز زن ایرانی در المپیک زمستانی 2010، در تمرین روز جمعه زخمی شد. بازو و سر مرجان کلهر در یک تمرین آزاد صدمه دیده است، اما مسئولان رسمی تیم گفتند او برای مسابقه هفته آینده آماده خواهد شد. به گفته مسئولان تیم ایران، نتایج ایکس‌رای و ام‌آرآی در مورد محل صدمه دیدگی مورد خاصی را نشان نداده و خانم کلهر با یک استراحت کوتاه از یک شنبه آماده مسابقه خواهد بود. گزارش ها حاکی است خانم کلهر همچنان از صدمه دیدگی در ناحیه سر درد دارد. المپیک زمستانی در شهر ونکوور در کانادا از 12 فوریه آغاز شده و تا 28 فوریه ادامه دارد. هفتمین دوره جشنواره تصویر سال عصر شنبه با نمایش فیلم شیرین ساخته عباس کیارستمی آغاز شد. فیلم شیرین برای اولین بار در جشنواره تصویر سال در ایران اکران می شود. سیف الله صمدیان، دبیر و برگزار کننده جشنواره تصویر سال، گفته است در این جشنواره فیلم های غیر تجاری و هنری نمایش داده می شوند که قابلیت اکران ندارند.
ممنون آزادی اسدی. اما مروری کنم بر مطالبی که در این مجله نیمه شب خواهید شنید. در پی افزایش نگرانی‌های جهانی از آنچه که روند حرکت ایران به سمت تولید سلاح هسته‌ای گفته شده، وزیر خارجه آلمان ایران را به تحریم‌های بیشتر تهدید کرد و رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس این کشور گفت ایران با آتش بازی می‌کند. گزارشی در این باره خواهیم داشت. اسماعیل احمدی مقدم، رئیس پلیس ایران، با لحنی تند و تهدیدآمیز اعلام کرد که از این پس جمهوری اسلامی شهروندان ایرانی را به شدت از نظر امنیتی تحت کنترل خواهد گرفت. گزارشی خواهید شنید از سخنان این مقام نظامی امنیتی در ایران. خبرگزاری‌های داخل ایران می‌گویند نزدیک به 2000 کارگر کارخانجات صنایع برق در کشور به دلیل بحران‌های مالی بیکار و کارخانه‌های آنها تعطیل شده است. گزارشی در این باره خواهیم داشت. ماموران امنیتی در ایران یک خانقاه دراویش نعمت اللهی در خیابان مولوی تهران را پس از مدت کوتاهی که از بازگشایی مجدد آن می‌گذشت دوباره پلمب کردند. گفتگویی خواهیم داشت با یکی از نزدیکان این سلسله دراویش در ایران. ساعتی پیش فستیوال برلین برای اعلام برندگان این دوره‌اش مراسم اختتامیه خود را آغاز کرد. با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به این فستیوال همراه خواهیم شد تا از برندگان نهایی این جشنواره سینمایی مهم جهانی با خبر شویم. و اگر همچنان روی همین ایستگاه بمانید، در نیم ساعت دوم این مجله برنامه هفتگی دیدگاه‌ها را خواهید شنید با موضوع جنبش سبز و نیاز آن به اتخاذ راهکارهای تازه از دیدگاه فعالان این جنبش. با ما بمانید. در حالی که عملیات بزرگ و مشترک نیروهای افغان و ناتو به رهبری آمریکا در منطقه تحت کنترل طالبان در جنوب افغانستان ادامه دارد، پاکستان روز شنبه گفت در یک عملیات هوایی در استان مرزی این کشور با افغانستان 30 شبه نظامی کشته شدند. مجله امشب رو با گزارشی از نادر وکیلی آغاز خواهیم کرد. بشنویم.
خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از ارتش پاکستان گزارش دادند که این شبه نظامیان در جریان بمباران منطقه شوال در استان مرزی وزیرستان شمالی توسط جنگنده‌های پاکستانی کشته شدند. منطقه مرزی شوال پناهگاه اصلی نیروهای شبه نظامی در شمال پاکستان است و اعتقاد بر این است که بسیاری از این شبه نظامیان پس از عملیات ماه اکتبر ارتش پاکستان در استان وزیرستان به این منطقه رانده شدند. همچنین گمان می‌رود نیروهای وابسته به القاعده نیز در این منطقه فعالیت داشته باشند. در ماه اکتبر سال گذشته میلادی ارتش پاکستان عملیات گسترده‌ای را در استان وزیرستان جنوبی علیه نیروهای القاعده که از سوی طالبان پاکستان پشتیبانی می‌شوند انجام داده بود که به گفته منابع پاکستانی بسیاری از شبه نظامیان مستقر در منطقه در جریان این عملیات دستگیر شدند. یک سخنگوی ارتش پاکستان با تایید کشته شدن 30 تن در عملیات جنگنده‌های این کشور در منطقه شوال به خبرگزاری رویترز گفت مخفیگاه شوال پس از آن هدف عملیات ارتش پاکستان قرار گرفت که مطلع شدیم تروریست‌ها در کوهستان‌های این منطقه پنهان شده‌اند. رویترز در این حال افسوده است هنوز منبع مستقلی میزان تلفات این عملیات را تایید نکرده است. این عملیات در شرایطی انجام شده است که هفته گذشته منابع امنیتی در پاکستان از دستگیری ملا عبدالغنی مرد شماره دوی طالبان در کراچی خبر دادند و اضافه کردند این رهبر ارشد طالبان تحت بازجویی نیروهای آمریکایی و پاکستانی است. حمله نیروهای پاکستانی به شبه نظامیان وابسته به القاعده و طالبان در مرز این کشور با افغانستان در حالی است که با گذشت یک هفته از آغاز عملیات مشترک در مناطق جنوبی افغانستان، تفنگداران دریایی آمریکا یک پایگاه مهم طالبان را به تصرف درآوردند. بر اساس گزارش‌ها، نیروهای آمریکایی در این مرکز اسنادی را کشف کردند که نشان می‌دهد جنگجویان طالبان در پاکستان آموزش نظامی داشتند. عملیات نظامی موسوم به عملیات مشترک، بزرگترین عملیات نظامی در افغانستان از سال 2001 تا کنون است و به گفته کارشناسان نخستین آزمون برای استراتژی جدید دولت اوباما در افغانستان محسوب می‌شود.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در پی انتشار گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، وزیر خارجه آلمان و دو سیاستمدار دیگر در این کشور لحن تندی در پیش گرفتند. همکارمان میریان گزارش می‌دهد.
در حالی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در شهر وین در تازه‌ترین گزارش خود ابراز نگرانی کرده است که ممکن است ایران به سوی ساخت کلاهک‌های اتمی گام برداشته باشد، گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان در شهر برلین اعلام کرده است که در پیوند با این گزارش آژانس با برنارد کوشنر و دیوید میلیبند وزیران خارجه فرانسه و انگلستان و همچنین خانم کاترین اشتون وزیر خارجه اتحادیه اروپا گفتگو کرد. سوای این رایزنی ها با آمریکا هم درباره تحولات تازه در برنامه اتمی ایران ادامه دارد. گیدو وستوله در تازه ترین اظهار نظر خود نسبت به گزارش تازه آژانس گفته است دستگاه رهبری ایران از این حق برخوردار نیست که امکانهایی برای ساخت جنگ‌افزارهای اتمی فراهم سازد. افزوده است ایران سالهاست قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل را نادیده گرفته و آن کشور باید بداند که صبر و شکیبایی جامعه جهانی هم حد و اندازه‌ای دارد. وزیر خارجه آلمان همچنین ایران را در صورت عدم نرمش تهدید به اعمال تحریم‌های شدیدتر کرده، ولی نگفته است که این اقدام‌های تنبیهی در چه سمت و سوی است. با این حال خاطر نشان ساخته که راه گفتگو با ایران همچنان باز است. وزیر خارجه آلمان در بخش دیگری از اظهار نظر خود به موضع چین در قبال برنامه اتمی ایران پرداخته و گفته است مطمئن است که چین هم به تحریم‌ها علیه ایران خواهد پیوست، چرا که چین هم به هیچ وجه خواهان مجهز شدن ایران به جنگ‌افزارهای اتمی نیست. در میان رولف نوتسنیش، سخنگوی سیاست خارجی فرکسیون حزب سوسیال دموکرات و رئیس پیشین گروه ایران در مجلس آلمان، گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی را گزارشی تکان دهنده خوانده و همزمان حمله نظامی علیه ایران را رد نکرده و اینن گفته است حمله نظامی از سوی اسرائیل را نمیتوان رد کرد، زیرا اسرائیل خود را در معرض خطر میبیند. سیاستمدار دیگر آلمانی روپرشت پولنز، رئیس کمیسیون سیاست خارجی بوندستاگ مجلس آلمان، هم در تازه ترین اظهار نظر خود نسبت به گسترش برنامه اتمی ایران با آن کشور هشدار داده و گفته است ایران با آتش بازی می کند و به این خاطر از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است که تحریم های شدیدتری علیه ایران اعمال کند. تحریم هایی که به گفته روپرشت پولنز باید به گونه ای مؤثر بر برنامه اتمی ایران و فعالیت های اقتصادی سپاه پاسداران متمرکز شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، در سخنانی تهدیدآمیز معترضان را در ایران متهم کرده است که از آزادی که به گفته وی شعار انقلاب اسلامی است برای تحقیر سازمان‌های اطلاعاتی کشور سوء استفاده می‌کنند. این مقام ارشد امنیتی با لحنی تهدیدآمیز و ادبیاتی کم سابقه خبر از کنترل شدید امنیتی شهروندان ایرانی داده است. نیوشا بقراطی و جزئیات بیشتر.
به حساب کسانی که با سرویس‌های خبری بیگانه تماس می‌گیرند می‌رسیم. فرمانده نیروی انتظامی ایران در ادامه این تهدید از آنچه سوء استفاده از آزادی در ایران خوانده انتقاد کرده است. اسماعیل احمدی مقدم که سخنانش در خبرگزاری حامی دولت فارس منتشر شده، بی بی سی و صدای آمریکا را رسانه دستگاه‌های جاسوسی بریتانیا و ایالات متحده خوانده و افسوده است افرادی که با این رسانه‌ها تماس می‌گیرند قبح همکاری با دشمن را ریختند و علیه سازمان‌های اطلاعاتی کشور اقداماتی انجام می‌دهند. این نخستین بار نیست که مقامات امنیتی جمهوری اسلامی با انتصاب رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران به دستگاه‌های اطلاعاتی غربی افرادی را که با این رسانه‌ها تماس گرفتند متهم می‌کنند. پیش از این نیز برخی از مقامات وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هر گونه ارتباط با رسانه‌های فارسی خارج از کشور را ممنوع و از مصادیق مشارکت در آنچه براندازی نرم می‌خوانند عنوان کرده بودند. اکنون آقای احمدی مقدم آشکارا گفته است که به کسانی که با سرویس‌های بیگانه همکاری می‌کنند و با ارسال عکس، گزارش و خبر علیه ملت ایران به گفته او اقدام می‌کنند، اخطار می‌کنم که تمام رفتار آنها تحت کنترل است و اعمالشان رصد می‌شود و به موقع به حسابشان خواهیم رسید. فرمانده نیروی انتظامی ایران همچنین در سخنان اخیر خود گفته است که آنچه وی از آن به عنوان فتنه‌های اخیر یاد کرد باعث شد تا خلأ‌های امنیتی در ایران برطرف شود و همکاری بین سازمان‌های امنیتی و انتظامی به گفته او به اوج برسد. وی در همین زمینه گفته است که برای برگزاری راهپیمایی 22 بهمن ماه یک مرکز فرماندهی واحد تشکیل شده بود. آقای احمدی مقدم در بخشی از سخنان خود از کامل شدن مانیتورینگ شهرها، راهها و مرزها تا پایان برنامه پنجم خبر داده و هشدار داده است که عده‌ای به گفته او مغالطه نکنند که این دوربین‌ها برای کار اطلاعاتی است و حریم خصوصی مردم را نشانه گرفته است. وی در این حال اما تصریح کرده که این دوربین‌ها کاربردهای به گفته او چندگانه‌ای دارد و می‌تواند علاوه بر کنترل پلیس، دشمن را نیز کنترل کند. فرمانده نیروی انتظامی در ادامه تهدید کرده است که اشراف خوبی بر تمام جریانات به گفته او دشمن در کشور وجود دارد. عده‌ای ممکن است فکر کنند شناسایی نشدند، اما فعلا نیازی نیست که به سراغشان برویم. موضوع نصب دوربین‌های مداربسته با هدف آنچه کاهش جرایم شهری خوانده شد در سال گذشته بحث‌هایی را میان رسانه‌ها و دستگاه‌های قضایی و انتظامی برانگیخت، چرا که در آن زمان گزارش‌هایی از نصب این دوربین‌ها حتی در برخی مدارس دخترانه منتشر شد. پس از آن در حوادث بعد از انتخابات بود که این گمان زنی تقویت شد که دستگاه‌های امنیتی برای کنترل و شناسایی معترضان از این دوربین‌ها بهره گرفتند. در یک مورد سرتیپ پاسدار علی فضلی فرمانده وقت سپاه استان تهران اشاره کرد که با حضور در مرکز کنترل ترافیک شاهد ورود موتورسواران به کوی دانشگاه تهران در روزهای بعد از برگزاری انتخابات بوده است. حادثه‌ای که یکی از وقایع خونین بعد از انتخابات را در دانشگاه و در خوابگاه‌ها رقم زد.
نیوشا بقراطی گزارش می‌داد. اما خبرگزاری ایلنا گزارش داد که بین 1500 تا 2000 تن از کارگران 3 کارخانه عضو سندیکای صنعت برق ایران بیکار شدند. بهروز کارونی و جزئیات بیشتر این گزارش.
محمد پارسا رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق به خبرگزاری ایلنا گفته است شمار دیگری از کارخانه های این بخش سیاست انقباضی در پیش گرفته و کارگران خود را تعدیل کردند. وی اشاره‌ای به شمار کارگران اخراجی نکرد. آقای پارسا پیشتر گفته بود که 900 هزار نفر از کارگران صنعت برق ایران در آستانه بیکاری قرار دارند. بر اساس گزارش ها میزان مطالبات اعضای سندیکای صنعت برق از دولت به بیش از 5000 میلیارد تومان رسیده است. این موضوع به نوبه خود باعث شده است تا بسیاری از واحدهای تولیدی وابسته به صنعت برق تعطیل شوند و یا با ظرفیت کمتری کار کنند. مشکل بیکاری و یا اخراج در ایران تنها محدود به صنعت برق نمی شود. در سالیان اخیر گزارش های بسیار زیادی در مورد این وضعیت در کارخانه‌های مختلف ایران انتشار یافته است. از جمله عیسی محمد کمالی دبیر اجرایی خانه کارگر بوشهر در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا در دی ماه سال جاری گفت که در 4 سال گذشته تعداد شاغلان در عسلویه پایتخت انرژی ایران از 60000 نفر به 8000 نفر کاهش پیدا کرده است. وی این روند را نتیجه تعطیلی واحدها و بحران صنایع در این بخش عظیم صنعتی کشور دانست. صادق کارگر فعال سندیکایی در نروژ دولت محمود احمدی نژاد را عامل اصلی بیکاری روزافزون کارگران می‌داند.
نتایج سیاست‌های آقای احمدی نژاد و دولتشون مملکت رو به طور کلی به افلاس کشونده، بیکاری رو به شدت توسعه داده، صنعت رو تقریبا در آستانه ورشکستگی کامل قرار داده و نه تنها نتونستن اینا فرصت‌های شغلی ایجاد بکنن، بلکه فرصت‌های شغلی و امکاناتی هم که میتونسته به وجود بیاد اونا رو هم با رفتار خودشون از بین بردن زمینه‌هاشو.
برخی از تحلیلگران اقتصادی و شمار بسیاری از فعالان کارگری بر این باورند که در موضوع بیکاری باید به سیاست واردات انبوه از سوی دولت توجه داشت. سیاستی که به گفته آنان باعث می شود که درآمد نفت به جای سرمایه گذاری صرف واردات به سود کشورهایی مانند چین شود. حسن صادقی از مسئولان خانه کارگر نیست پیش از این در مصاحبه‌ای با رادیو فردا در این خصوص گفته بود
واردات کالاهای تولیدی کشورهای صنعتی که حالا هر 1 میلیارد واردات به هر کشوری باشه معنا و مفهومش از دست دادن 100000 فرصت شغلی است. در کشور ما 70 میلیارد دلار کالای وارد کشور شده از منابع رسمی و غیر رسمی. خب این یعنی چی؟ یعنی بیکار شدن 700000 کارگر.
از سوی دیگر فرشین کاظمی‌نیا کارشناس اقتصادی در پاریس اعتقاد دارد که جز مواردی که در رسانه‌ها درباره دلایل بیکاری منتشر می‌شود باید با نگاهی ساختاری این موضوع را مورد بررسی قرار داد.
تجربه کشورهای در حال توسعه نشون میده که در بازه‌های زمانی مشخص سهم اشتغال در بخش صنعت و خدمات به تدریج افزایش پیدا می‌کنه و به دلیل افزایش بهره‌وری، کاهش بیکاری پنهان و چیزهای از این دست سهم بخش کشاورزی کاهش پیدا می‌کنه. در بررسی این پدیده در قالب اقتصاد ایران ما متاسفانه متوجه می‌شویم که در طی 2 دهه گذشته تمرکز اشتغال در بخش کشاورزی کاهش پیدا کرده، اما به همون میزان بر تمرکز اشتغال در بخش خدمات افزوده شده و بعد از این همه مدت سهمبری بخش صنعت از اشتغال کشور نه تنها بالا نرفته بلکه کاهش هم پیدا کرده و نتیجهش اون شده که الان نیمی از مردم کشور در بخش خدمات فعالیت میکنن و بخش صنعت تنها حدود 30% از جمعیت کشور رو به خودش جلب کرده و به معنی این استش که این موقعی اصل بیکاری در ایران نرمال خواهد شد و به تراز سایر کشورهای متناسب با ما و خاورمیانه در خواهد آمد که نظام ساختاری اقتصادی اقتصادی در ایران که معطوف به مناسبات اقتصاد سیاسی است دچار یک تغییر جدی بشود و در این بین چیزهایی که دیگران به عنوان دلیل بیکاری یا عدم ایجاد اشتغال در ایران برمی‌شمارند، مثل اینکه خیلی ها میگن که قانون کار ایران مناسب نیست، ظرفیت های استخدام دولتی اشتباه شده، اینها اصلا جواب نمیده و راه حل اصلی در گروه تغییر ساختاری در نظام مناسبات اقتصاد سیاسی ایران هستش.
بحث اخراج کارگران و بیکاری روزافزون آنان در حالی است که سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه در اطلاعیه‌ای به مناسبت سالگرد انقلاب 57 خواستار تأمین امنیت شغلی برای کارگران و تمامی مزد بگیران و متوقف شدن اخراج و بیکاری کارگران شدند.
بهروز کارونی بود و گزارشی از بیکاری وسیع کارگران در ایران. اما در سوی دیگر در تهران اواخر آذر ماه خبرگزاری‌های داخلی ایران گزارش دادند که مردی به نام امیر باهر با دینامیت به خانقاه دراویش سلسله نعمت اللهی نوربخشی در خیابان مولوی تهران حمله کرده است. در حال حاضر بنا به گفته یکی از پیروان این سلسله، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران پس از بازگشایی دوباره این خانقاه اقدام به پلمپان کردند. محمد زرقامی در گفتگویی با یکی از نزدیکان سلسله نعمت اللهی نوربخشی در ایران پرسیده است چه ارتباطی بین حمله به این خانقاه در آذر ماه و پلمپ دوباره آن وجود دارد.
گرفتاری این فرد اصلا ربطی به برنامه درویشی خانقاهی نداره. یه اختلاف شخصی بوده بین دو نفر. این اختلاف بین یه نفر بوده با شیخ یه خانقاه دیگه، اصلا ربطی به تهران نداره، شیخ خانقاه کرج. ایشون به هم اختلافی داشتن و ایشون حرفش این بوده که باعث طلاق خانم من ایشون شده و نارنجک و اینا رو بس که همه خبرها مشخصه. آمد برای انتقام جویی نسبت به اون شخص و کسانی که با اون شخص بودن. بعدش هم که طی خبرها باز شنید این خانقاه چند روز پلم شد، امرت دادستانی اعلام کرد تو کیهان 28/9 که خانقاه پلم نشده، فقط برای بازجویی و از نگه داشتن صحنه جرم خانقاه پلم شده. دوباره خانقاه رو پس دادن، باز شد، چندین جلسه اخوان شرکت کردن. الان دوباره چهارشنبه گذشته 10-15 نفر وارد خانقاه میشن با حکم دادستان که باید فعلا خانقاه بسته باشه. هیچ چیزی نگفتن تا حالا برای چی.
سابقه داشته پیش از این که خانقاه رو پلم کرده باشن یا پیش از این برخوردی با اعضای این سلسله صورت گرفته بوده؟
بله، اکثر خانقاه های ما در همه شهرها گرفتن به همین وجه که چند نفر اول میان و میگن خانقاه باید تحت بررسی قرار بگیره، پلم میکنن، بعد از مدتی اموال رو مصادره میکنن و میبرن میفروشن، حراج میکنن، قلی و بند بساط، بعدم ساختمون رو تحت تصرف میارن، برای قانونی و سند رو عوض میکنن. تا حالا اینجور بوده.
دلیل این برخورد چی بوده؟
که حرف اونا اینه که فرقه نعمت اللهی اگرچه از اسلام ما هستیم و در واقع دم از همشیره میزنیم ولی میگن منحرف هستن و همین دلیل هایی که تو روزنامه می نویسن دیگه.
خب تا چند اندازه این دلایل اثبات شده در دادگاه های صالحه؟
هیچ کس نتونسته بر تصوف و آرمان های اصیل تصوف که ایرانی اساسشون بر اساس جوانمردی از خودگذشتگی، ایمان، تقوا و خدمت به خلق هست ردی بر اینا بیاره. گنجینه های ایرانی همشون از تصوف اومدن بیرون. ما گنجینه های اصلی کیا هستن؟ یک کسایی مثل مولانان، حافظ، سعدی، جامیه. ما برسه به الان که حلاج ها بودن، جنید ها بودن، مشتاق ها بودن، اینا همه از سرزمین های خراسان و اصیل ایران در اومدن.
یعنی شما در هیچ دادگاهی تا به حال محکومیتی دریافت نکردید؟
نمیدونم اصلا که دادگاه بشه سوال جواب بشه، فقط اطلاع میبره بعدم پلم میکنن.
در این مورد آخر هم هنوز اصلا مشخص نیست که دلیل این مسئله چی بوده.
این بار اول که نیست، دفعه قبل هم همین بوده. حالا این دفعهش بگن مثلا شیخ یه خانقاهی خطا کرده، قبلنش میگفتن پیرش خطا کرده. نه تنها سلسله ما، سلسله گناه‌آبادی هم به همین وضعه، سلسله خاکسار هم به همین وضعه، سلسله قادری هم به همین وضعه. ما میگیم یک سلسلهش فاسده، یک سلسلهش بده، بر علیه تمام سلاسل فقره.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
اما در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا اجازه بدید دقایقی از سیاست فاصله بگیریم و به دنیای هنر و فرهنگ سری بزنیم. ساعتی پیش 60مین دوره فستیوال فیلم برلین برای اعلام برندگان این دورش مراسم اختتامیه خودش را آغاز کرد. خبرنگار اعزامی ما به این فستیوال امیر نیکزاد در این بخش روی خط با ماست تا از آخرین جوایز اعلام شده در اختتامیه این فستیوال ما رو با خبر کنه. خب آقای نیکزاد، اول به ما بگو که در بخش رقابتی اصلی فستیوال چه فیلمی خرس نقره‌ای رو دریافت کرده؟
به نظر من مهمترین جایزه که اعلام شد امشب و در واقع مایه شگفتی بود این بود که در 60مین جشنواره فیلم برلین جایزه بهترین کارگردانی، خرس نقره‌ای بهترین کارگردانی رو به رومن پولانسکی دادن، در حالی که خودش در جشنواره حضور نداره به خاطر پرونده قضایی که در ایالات متحده داره، در سوئیس تو ویلای خودش در حبس خونگی به سر میبره. جایزه‌شو تهیه کننده فیلم نویسنده پشت پرده به جای آقای پولانسکی دریافت کرد و از طرف ایشون پیغام داد که از دریافت این جایزه بسیار خوشحاله. در واقع فکر می‌کنم که این جشنواره برلین و مخصوصاً هیئت داوران این جشنواره به زیر نظر ورنر هرتزوگ کارگردان آلمانی با اهدای این جایزه به پولانسکی در واقع قصد دادن پیامی رو دارن، به این معنا که چون می‌دونیم که با رو شدن پرونده قضایی پولانسکی در آمریکا و تلاش برای حبسش خیلی از هنرمندا به این پرونده اعتراض کردن و خواستار آزادی شدن، بنابراین به نظر من این یه پیام هست به مقامات قضایی آمریکا و سوئیس.
یعنی به نوعی یک جور حمایت از پولانسکی بوده که کارش تسریع بشه.
اینطوره. به نظر من این یه حمایت کاملا مستقیم و آشکار از آقای پولانسکیه. پولانسکی قبلا هم این جایزه رو در سال 1966 برای فیلم سیاه‌سفید بن‌بست گرفته بود. یعنی خرس نقره‌ای جشنواره برلین در سال 1966.
خب آقای نیکزاد، جایزه خرس طلایی که به بهترین فیلم اهدا میشه امسال به کدوم یکی از فیلم ها اهدا شده؟
توی 60مین جشنواره برلین یه فیلم از ترکیه بود که از اول هم نظر اغلب منتقدا رو به خودش جلب کرد، یه درام خانوادگی به اسم عسل. هیئت داوران جشنواره برلین جایزه خرس طلایی امسال جشنواره برلین رو به فیلم عسل دادن، اثر سمیع کاپلانوغلو از ترکیه، و اونو به عنوان یک درام خانوادگی که در عین سادگی پیچیدگی‌های زندگی روزمره رو بیان می‌کنه ستودن. این هم در واقع دومین مایه شگفتی جشنواره برلینه. تا الان فکر نمی‌کنم فیلمی از ترکیه تونسته بود بهترین جایزه جشنواره برلین رو از آن خودش بکنه که امشب کرد.
خب پس با این حساب تنها فیلمی که یک کارگردان ایرانی اون رو، ایرانی تبار در واقع اون رو ساخته بود، فیلم شکارچی اثر رفیع پیتز مورد توجه داوران در بخش مسابقه اصلی برای دادن جایزه قرار نگرفته. اما در بخشای جایزه بهترین بازیگران که آیا اعلام شده یا خیر؟
جایزه بهترین بازیگر زن به شینو بوتاجیمای ژاپنی رسید برای فیلم ژاپنی کاترپیلار، و جایزه بازیگر مرد هم رسید به گرگوری دوبریگین برای فیلم چطور تابستان را به پایان رساندن. از طرف دیگه هیئت داوران جشنواره هم خرس نقره‌ای ویژه خودش رو به فیلم رومانیایی اگه بخوام سوت بزنم میزنم اهدا کرد که اثر فلورین سربانه. آقای سربان در رشته دیگه، یعنی جایزه آلفرد باور بنیانگذار جشنواره برلین رو هم از آن خودش کرد. در واقع تنها کسیه که توی این جشنواره دو تا جایزه مهم رو دریافت کرد فلورین سربان.
در بخشای دیگه مثل فیلمنامه یا جوایز افتخاری یا پانوراما، در اون بخشا جوایز آیا اعلام شده؟
بله، جایزه بهترین فیلمنامه نویسی هم امروز در حضور 1600 مهمون مراسم اختتامیه به فیلم چینی جدا با هم اهدا شد که اونم یه درام خانوادگیه. علاوه بر این جایزه دیگه، در واقع جایزه نمیشه گفت، دوربین جشنواره برلین به خاطر یک عمر فعالیت سینمایی به یوجی یامادا، کارگردان سالخورده و کهنه کار ژاپنی اهدا میشه، و همینطور دو تا جایزه افتخاری داره جشنواره برلین برای دستاورد هنری که به دو هنرمند، به دو سینماگر آلمانی، ولفگانگ کولهاوس و هانا شیگولا اهدا میشه. خانم شیبولا همونطوری که میدونید از بازیگر مورد علاقه کارگردان معروف آلمانی راینر ورنر فاسبیندر بود و در اغلب فیلماش بازی کرده. ایشون الان در مراسم اختتامی حضور داره و قراره که جایزه افتخاری امسال رو در کنار ولفگانگ کولهاوس دریافت کنه. جایزه بهترین فیلم اول یک کارگردان هم به بابک نجفی رسید برای فیلمش به اسم سبه که اسم قهرمان اصلی فیلمه. بابک نجفی قبلا فیلم بلند نساخته بود، فقط فیلم کوتاه ساخته بود. این اولین فیلم بلندشه که جایزه بهترین فیلمو گرفت که جایزه نقدی هم هست 50000 یورو از در مراسم اختتامیه دریافت کرد. البته بابک نجفی در اوپسالای سوئد بزرگ شده و فیلمش کاملا سوئدی به حساب میاد، با بازیگرای سوئدی و داستانی در مورد طبقه پایین و فقیر کشور سوئد. و میرسیم به جوایز بخش جنبی یا پانوراما که در واقع جایزه‌ای که به فیلم منتخب تماشاگرا اهدا میشه. برنده ها اعلام شده. برنده جایزه اول منتخب تماشاگران فیلم سرزمین هرز محصول مشترک برزیل و بریتانیا به کارگردانی لوسی واکر، ژوآو ژاردین و کرن هارلی.
پس مسئول در واقع مرد اول فستیوال برلین امشب اعلام شده که رومن پولانسکی از لهستان هست، در حالی که خودش در سوئیس گرفتاره و البته کشور خوشبخت امسال هم ظاهراً ترکیه است. با سپاس از امیر نیکزاد خبرنگار اعزامی ما به فستیوال فیلم برلین که از مراسم اختتامیه به مجله نیمه شب رادیو فردا که شما در حال شنیدنش هستید گزارش میداد.
به رادیو فردا گوش می کنید.
با من مهرداد قاسمفر در مجله نیمه شب رادیو فردا در 31 دقیقه بامداد روز یک شنبه دوم اسفند ماه 1388 خورشیدی همراه هستید. در دقایقی که از این مجله نیمه شب باقی مونده از شما دعوت می کنم شنونده تکرار هفتگی برنامه دیدگاه ها باشید که این هفته به جنبش سبز ایران می پردازه. اما پیش از این برنامه اجازه بدید مروری کنیم بر چند خبر که آزادی اسدی کنار من هست تا شما رو در جریان خبرهای ایران و جهان قرار بده. آزاده
سلام بر شما. مرسی مهداد. حسن روحانی مذاکره کننده پیشین پرونده هسته ایران ضمن مخالفت با مبادله اورانیوم غنی شده با سوخت مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران، این اقدام را به معنای از دست دادن محصول 4 سال فعالیت غنی سازی در ایران دانست. آقای روحانی که اکنون نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی است، در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت سوخت مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران را باید با پرداخت پول از کشورهای تولید کننده خریداری کرد. نخست وزیر فرانسه و وزیر خارجه آلمان در واکنش به تازه ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه اتمی ایران ابراز نگرانی شدید کردند. فرانسوا فیون نخست وزیر فرانسه روز شنبه گفت چنانچه جمهوری اسلامی ایران همچنان از پذیرش پیشنهادهای جامعه جهانی در ارتباط با برنامه هسته‌ای خود خودداری کند، قدرت‌های بزرگ باید در هفته‌های آینده اقدام‌های تازه‌ای را علیه ایران انجام دهند. همچنین وزیر خارجه آلمان نیز روز جمعه با اشاره به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه اتمی ایران نسبت به ماهیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شدیداً ابراز نگرانی کرد و گفت جامعه جهانی بیش از این دست روی دست نخواهد گذاشت. هفتمین دوره جشنواره تصویر سال عصر شنبه با نمایش فیلم شیرین ساخته عباس کیارستمی آغاز شد. فیلم شیرین برای اولین بار در جشنواره تصویر سال در ایران اکران می شود. سیف الله صمدیان دبیر و برگزار کننده جشنواره تصویر سال گفت در این جشنواره فیلم های غیر تجاری و هنری نمایش داده می شوند که قابلیت اکران عمومی ندارند. به گفته آقای صمدیان در سال اول برگزاری این جشنواره 160 هنرمند شرکت کرده بودند و این تعداد در هفتمین سال به 1600 هنرمند رسیده است. جشنواره تصویر سال 7 سال است که همراه با نمایشگاه تصویر سال در بخش‌های گرافیک، عکاسی و کاریکاتور برگزار می‌شود. مرجان کلهر نخستین اسکی باز زن ایرانی در المپیک زمستانی 2010 در تمرین روز جمعه زخمی شد.
بازو و سر مرجان کلهر در یک تمرین آزاد صدمه دیده است، اما مسئولان رسمی تیم گفتند او برای مسابقه هفته آینده آماده خواهد بود. مهداد،
با سپاس از آزادی اسدی، اما نزدیک به دو هفته پس از 22 بهمن هنوز در محافل منتقدان دولت آقای احمدی نژاد در جنبش سبز بحث بر سر این است که شیوه های نو برای ادامه تحول در مسیر توسعه سیاسی ایران چیست؟ برنامه این هفته دیدگاه ها به این پرسش می پردازد.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با برنامه دیدگاه ها همراه شما. با گذشت بیش از یک هفته از 22 بهمن ماه در میان معترضین به حکومت موسوم به جنبش سبز، جدل فکری بر سر پیروزی و یا شکست مخالفین حکومت جمهوری اسلامی در روز 22 بهمن ماه همچنان به شدت ادامه دارد. در این میان تصویرها و فیلمهای مخابره شده به سراسر جهان نشان می‌دهد که مدافعین کنونی نظام سیاسی موجود به بسیجی گسترده از تمامی نیروهای امنیتی و نظامی خود در این روز دست زدند. بررسی بحث‌های جاری درباره آینده جنبش سبز و شعارها و تاکتیک‌های آن را در کانون برنامه دیدگاه‌ها در این هفته قرار داده‌ایم. در گفتگو با حسین باقرزاده، فعال مدافع حقوق بشر و تحلیلگر سیاسی در لندن، سراج الدین میردامادی و محمد علی توفیقی، هر دو روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس. آقای باقی‌زاده، شما در مقاله مطرح می‌کنید که فعالیت‌های خیابانی در آینده سخت‌تر خواهد شد و پرهزینه‌تر، و به خاطر همین جنبش ناچاره که تاکتیک‌های تازه‌ای رو بیندیشه. خب این تاکتیک‌ها چه خواهند بود و چه کاری میتونه جنبش بکنه که تا حالا نکرده؟
فکر میکنم اولا بایستی اگر تلاش بشه که پایگاه جنبش سبز گسترش پیدا کنه، چون تا به حال بیشتر جنبش سبز از نیروهای طبقه میانه جامعه ما شکل گرفته بود و به طبقات پایین زیاد سرایت نکرده و این لازمش توجه به خواستها و نیازهای قشرهای محروم جامعه است. من اشاره کردم که آقای موسوی اخیراً به مسئله توجه کردن و این خودش فکر میکنم که نقطه شروع خوبی میشه. دوم اینکه اگر امکان داشته باشه و کم کم به طرفی بریم که انواع در مقامات مدنی مثل اعتصاب ها و امثال هم که میتونه به خور خیلی موثری در بعضی از بخش اقتصاد تاثیر بگذاره، خب مسئله است که باید متوجه قرار بگیره، ولی طبیعی است که حکومت هم سعی خواهد کرد در برابر این تاکتیک ها راهکارهای دیگری اتخاذ کنه و هزینه های سنگینی رو به مردم تحمیل کنه.
آقای میردامادی، به رغم اینکه رویداد 22 بهمن بسیاری بحث ها رو، حتی بحث های ناامید کننده رو دامن زده، ولی فیلم ها و تصویر هایی که پس از این رویداد در دسترس دنیا قرار گرفته نشون میده که حکومت با بسیج خیلی گسترده نیرو از خارج از تهران و بسیج نیروهای امنیتی به تعدادش بسیار زیاد توانسته خودشو برنده این قضیه اعلام کنه. آیا تاکتیک و بحثایی که جنبش سبز برای این روز تدارک دیده بود اشکال داشت، یا اینکه نه همطور که عکس ها نشون میدن حکومت آماده یک همچنین برنامه خودشو کرده بود با تمام نیروها و توان و امکاناتی که در اختیار داشت؟
به طور کلی در طول 8 ماه گذشته جنبش اعتراضی، همونطور که آقای باقرزاده هم اشاره کردن و در سایت‌ها و مقالات اینترنتی هم زیاد بهش پرداخته شد، فاز اعتراض خیابونی رو در واقع تجربه کرد و در این فاز حاکمیت هم باز تجارب جدیدی رو به دست آورد برای سرکوب خیابونی از یک طرف و اعمال فشار و اختناق و ارعاب توسط سخنوران و فرماندهان نظامی، و از طرف دیگه تلاش کرد برای اینکه به نوعی بتونه در مقابل اعتراضات خیابونی یک جمعیت سازماندهی شده ای رو، حالا هم از نیروهای ایدئولوژی که هوادار خودش و یا نیروهایی که از شهرستانهای مختلف بسیج میکنه و یا با اعجاز و اعجاب پروپاگاند تبلیغاتی صدا و سیما بتونه اون جمع نچندان کثیر رو چند برابر جلوه بده در رسانه‌های داخل و خارج. این فرمولی است که حاکمیت به دست آورده، باید واقع‌گرا بود و اعلام کرد که این فرمول رو حاکمیت به دست آورده، و چون این مقطع تجربه‌ای بوده که جنبش سبز باز هم در میرسه در مقاطع زیادی موفق بیرون اومده. حتی در راهپیمایی 20 بهمن هم علارغم تمام فشارهایی که وجود داشته ما میتونیم بگیم که جنبش موفق بیرون اومده با تمام سرکوب ها و بگیر و بند ها و تهدیدهایی که از قبل شده، ببیشه مسئله اعدام ها. اما باید تلاش کرد که فازهای جدید، مدل های جدید رو طراحی کرد و هر چه بیشتر معترضان صف خودشون رو و تمایز خودشون رو، همونطور که آقای موسوی هم در مصاحبه خودشون اعلام کرد، از صف افراد وابسته به حاکمیت که به صورت سازماندهی شده به صحنه میان برجسته کنن این تمایز رو، تا معلوم بشه که چه کسی حامی و طرفدار حاکمیت هستش و از جنایت و شکنجه و اعدام و خلافهایی که حاکمیت انجام میده حمایت میکنه و کی حمایت نمیکنه. این تمایز خودش میتونه شفافتر کنه صفبندی رو و مردم تکلیفشون رو بهتر بدونن. البته میشه از اشکال دیگه مبارزه مدنی هم بهره برد.
در همین بحث‌ها تصحیح موازی هم صورت گرفته، از جمله مسئله نظریه اسب تروا. اما بحث دیگه‌ای که میشه اینی که جنبش سبز نتوانسته شور ملی تولید کنه. آقای توفیقی،
جنبش سبز رو حقیقتش رو بخواید فقط در خیابان نمی‌بینم. یعنی اتفاقی که منجر به پیدایش یک تحول اجتماعی شد که بعداً به عنوان جنبش سبز اسم بردن، یک حرکت صرفاً اعتراض خیابانی نیستش و باید با همه آثار و همه نتایجش به تحلیل و بررسی این پرداخت. حالا اگر واقعا یک حرکتی در یک مورد خودش مثلا به اون نتیجه‌ای که ما ازش انتظار داشتیم نرسید، فرضاً که در 22 بهمن ما نتونستیم یک نمود واضحی در مقایسه با روزهای گذشته داشته باشیم از این جنبش، ما مثلا فتوا بدیم که یا حکمی صادر بکنیم مبنی بر این که مثلا جنبش از بین رفت، نتوانسته شور ایجاد بکنه. به نظر من جنبش آثار و نتایجی که داشته، از جمله اینکه مردم از رویارویی با حاکمیت دیگه پرهیزشون از بین رفته، این خودش یک نتیجه بسیار بسیار به نظر من مهم هستش که باید این رو در تحلیل ها ما مد نظر قرار بدیم. حضور 3 میلیون مردم در خیابان در 25 خرداد یک اتفاقی است که ما بعد از انقلاب این رو تجربه نکردیم. یعنی خارج از خواست حاکمیت برای اولین بار تظاهرات میلیونی مردم رو برای اعتراض ما در خیابان شاهد بودیم. و یا اینکه همسویی و همگرایی که بر روی همین موضوع اعتراض و جنبش سبز داخل و خارج در واقع به وجود اومد، یا اصلا اینکه قدرت‌های بزرگ دنیا این جنبش و این حرکت مردم ایران رو به رسمیت شناختن و خب اینها رو ما چرا نگاه نمی‌کنیم. و اتفاقا اینها دستاوردهای غیر قابل برگشت هستن و طبیعتا نباید فقط ما حالا بگیم که مثلا قرار بوده در 22 بهمن تاکتیکی اجرا بشه که حالا مثلا یا فرضاً این تاکتیک هم به نتیجه‌ای نتونسته باشه برسه. بنابراین به نظر من باید این جنبش رو فراتر از این که فقط در یک حرکت خیابانی اون رو خلاصه بکنیم ببینیم، و از اون طرف هم ما باید بریم به سمتی که ببینیم اصلا خواسته های این جنبش چیه. آیا خواسته های این جنبش فقط حضور در خیابانه؟ طبیعتاً اینگونه نیست. این جنبش یک جنبش اعتراضی است، یک خواسته ها و مطالباتی داره که برای پیگیری این مطالبات باید متناسب با شرایط روز تاکتیک ها و روش های جدیدی رو به کار برد. چون این یک بحث، یک مبارزه است. از اون ور شما مردم رو دعوت میکنید که در یک روز خاصی بیان خیابون. خب قدرت تمام ابزار سرکوب و همه چیز رو در اختیارش داره و اینترنت رو میبنده، رسانه ها رو میبنده، مردم رو تهدید میکنه و خب طبیعتا ممکنه جلوی این قضیه رو بگیره. بعد از مشخص کردن اهدافی که قابل دسترسی باشه و بتوان مردم رو به اون امیدوار کرد، اون وقت میشه به روش های دیگری هم فکر کرد. طبیعتا ما اگر مرحله بندی نکنیم، خواسته های مشخصی برای جنبش نداشته باشیم و تاکتیک های متناسب با شرایط روز رو نتونیم به کار ببریم، به نظر من اون شور ملی خودش رو بروز نمیده. الان خواسته هست، ولی اگر ما میخوایم این رو تبدیل به شور بکنیم، نیاز به این فاکتورهایی که خدمتتون عرض کردم داریم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آنچه مسلم هست که آقای میردمادی هم اشاره کردن به این قضیه، در طول این 8-9 ماه هر دو طرف تجربه هایی کسب کردن، به ویژه حکومت با ابزار و امکانات گسترده‌ای که در اختیار داره از تجربه های این مدت استفاده کرده و تلاش میکنه که جنبش سبز رو در خیابان در هر حال مهار کنه. اما بسیاری این مسئله رو مطرح میکنن، آقای توفیقی هم اشاره کردن، که جنبش سبز فقط در خیابان ها نیست، بلکه بایستی در جاهای دیگه ریشه دوانده و خودشو نشون بده. آقای باقرزاده، شما از نافرمانی های مدنی به عنوان ابزاری در کنار حضور در خیابان اسم میبرین. این نافرمانی های مدنی چگونه میتونن باشن و چه فرم و شکلی میتونن به خود بگیرن؟
من فکر میکنم که فعالان جنبش در داخل کشور هستن بهتر میتونن روی موارد مشخص این نافرمانی های مدنی نظر بدن و بر اساسش تصمیم بگیرن. من اشاره کردم به اعتصاب هایی که خب ممکنه الان باشه جایی در جای مختلف کشور ما شاهدش هستیم که به دلیل شرایط اقتصادی سختی که داره پیش میاد یا پیش اومده، مسئله بیکاری و تورم، فشار روی قشرهای پایین جامعه بیشتر شده، آمادگی برای برخورد یا این نوع واکنش در برابر حاکمیت وجود داره. منتها مسئله اینه که این برخوردها و این اعتصابها به صورت پراکنده و به صورت هدفهای موضعی انجام میشه، نه هدف کلی. ولی آیا میشه اینها رو طوری سازمان داد یا طوری رفتار کرد که هدف کلی داشته باشه و بتونه هماهنگ صورت بگیره؟ چون اگر اعتصاباتی هماهنگ باشه مسلم تأثیرش بیشتر خواهد بود. فکر میکنم فعالان جنبش در داخل کشور بهتر میتونن روی مسائل تصمیم بگیرن و نظر بدن. موارد نافرمانی مدنی و یا مقاومت مدنی وجود داره، مثل نپرداختن ابزار و برق یا مالیات و امثال هم که نمونه‌هاش در این مقالات زیاد مطرح شده. ولی من فکر می‌کنم حکومت ایران در برابر هر گونه اقدامی که انجام بشه مسلم سعی خواهد کرد که واکنش متقابل ایجاد بکنه و به خصوص هزینه‌های هر گونه فعالیت سازمانی یافته رو بالا ببره. مسئله فعالیت‌های خیابانی، خب می‌دونیم که یک دلیل عمده‌ای که فعالیت خیابانی نمی‌تونه بیشتر دوام پیدا کنه سرکوب شدید حکومت و هم در خیابان و هم بعد از خیابان با دستگیری‌های وسیعی که انجام میشه و اتهام‌های محاربه و امثال هم که تا به حال چند مورد پیش اومده، دو مورد اعدام انجام شده، مواردی که الان در جریانه و اون هم به دلایلی که نشون میده که حتی کوچکترین اقدام میتونه از طرف حکومت به عنوان محاربه تلقی بشه و بعد فرد محکوم به اعدام بشه. این نمونه مشخصش آقای امین ولیان است که دانشجویی است که چون ازش عکسی گرفتن که در حال پرتاب سنگ هست، اینو به عنوان دلیل محاربه گرفتن و دارن به عنوان دلیل محاربه علیه ایشون اقدام میکنن. به هر حال می‌خواستم اشاره کنم که در مورد هر اقدامی و هر تاکتیکی باید هزینه‌هاشو سنجید و متناسب با هزینه‌هایی که ممکنه پیش بیاد و با توجه به نقش جمهوری اسلامی ایران و برخوردش با نافرمانی مدنی و انواعی که ممکنه پیش بیاد تصمیم گیره. و این چیزی که من فکر می‌کنم احتیاج به یک بررسی خیلی بیشتر داره از این که ما بتونیم در گفتگوی رادیویی به نمونه‌های مشخصش بپردازیم.
آقای میردامادی، اینجا اونجا این بحث میشه که مشکل در واقع تاکتیکی و یا به کاربرد ابزار دیگه مبارزه نیست، بلکه یک مشکل استراتژیک هست در برخورد جنبش سبز به حکومت. یعنی اینکه در واقع جنبش سبز تا یه حدی جلو رفته در حالی که خواستایی که مردم مطرح میکنن یا کسانی که به خیابون میان فراتر از اون حد و مرزهایی است که دقل رهبران شناخته شده جنبش سبز مطرح میکنن. نظر شما چی هست در این مورد؟
بله، من میخوام بگم که این یه مشکل بزرگی است که اولا مشخص نمیشه و یا خطکش و یا معیار و محکی وجود نداره که چگونه معترضان خیابانی و اونهایی که در خیابان حضور پیدا میکنند جلوتر از رهبران هستند و چگونه مطالباتشون رو بروز میدن و سقف مطالباتشون و کف مطالباتشون چیه و چگونه میشه اون رو سنجید. و از طرفی باز همون صحبتی رو که اشاره کردن جناب آقای توفیقی، آیا فقط اونهایی که حضور خیابونی پیدا میکنن یا دستی در نوشتن وبلاگ ها و سایت ها دارند مطالباتشون ملاک و معیار هست یا نه؟ جنبش خیلی فراتر از اونها هست و یک اکثریتی از جامعه به ادعای بسیاری در این جنبش حضور دارند و به رفتار حاکمیت انتقاد جدی دارند و معترض هستند بعد از انتخابات. اینا همه مسائلی است که خیلی شفاف و مشخص نیست و از اون طرف اتفاقا برعکس، من معتقدم که بخشی از رهبران اعتراضات در خارج
کشور به ویژه توجه باید داشته باشند که نسبت واقعی رویاها و آرزوهایی که این رهبران اپوزیسیون تو خارج کشور دارند تا واقعیت موجود در داخل ایران به ویژه در خصوص آرایش نیروهای سیاسی و توانمندی‌های هر یک از جناح‌های سیاسی به ویژه حاکمیت و جنبش اعتراضی چیست، اگر به این نسبت توجه داشته باشند و واقعیت‌ها رو با آنچه که آرزو می‌کنند و یا رؤیا در سر دارند که ما اونها رو البته محق می‌دونیم که آرزو داشته باشند، اگر این فاصله زیاد باشه به اهداف نمیشه دست پیدا کرد، ولی اگر که این فاصله کم باشه و تصمیم گیری ها و هدفهایی که ترسیم میشه، مطالباتی که تعیین میشه برای جنبش با واقعیت ها و توانمندی های جنبش تناسب داشته باشه یا حداقل فاصله زیادی نداشته باشه، میشه به اهداف جنبش رسید. اما اگر اونچه که در روی سایت ها و صاحبه ها تا قبل از راهپیمایی 22 بهمن ما میدیدیم که میگفتن روز تولد یک نظام روز بر یک نظام خواهد بود و این تعابیری که جنبش رو به واقعیت نزدیک میکنه، باید در آفت شناسی جنبش خیلی صادقانه به یک خود انتقادی ما برسیم و بدونیم که جنبش باید راه مشخصی داشته باشه، روش‌های مسالمت‌آمیز و مدنی است و از این روش‌ها نباید تخطی کرد، علارغم سرکوب و خشونتی که حاکمیت میکنه. و در این حال ما برای مردم هم حق دفاع مشروع هم قائل هستیم و نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم در خیابان به وحشیانه ترین شکل مورد تهاجم قرار بگیرن و از خودشون دفاع مشروع هم نداشته باشن. اما در این حال روش‌های کلی روش‌های مسالمت‌آمیز است و مردم باید بدونند که مطالباتی که حداقل رهبران جنبش در داخل ترسیم میکنن، روی اون پافشاری میکنن و اون را در بیانیه‌های رسمی و مصاحبه‌هاشون اعلام میکنن، میتونه حداقل ملاک قرار بگیره و تا زمانی که معیار مشخصی نباشه که توده‌های اعتراضی خیابانی و یا غیر خیابانی چه نوع مطالباتی دارن و این مطالبات چقدر رادیکال تر از اون چیزی که رهبران عرضه میکنن، باید به همون مطالبات کلی مطرح شده توسط رهبران جنبش در داخل کشور تاکید بشه و اونها رو ما به عنوان کف مطالبات تعیین بکنیم. و ما اگر کف و سقفی برای مطالبات تعیین نکنیم، این دچار سردرگمی میشه و جنبش راه به جایی نخواهد برد.
آقای توفیقی، یک کسی بایستی این خواستار رو مطرح کنه و جدا از آرزو و آرمانهای دراز مدت یک صورت واقعی و بروزی به این خواستهای مردم بده، خواستهایی که خیلی هم گوناگون هست و خیلی متفاوت هست. اولا چه کسی میتونه این رو مطرح کنه؟ یه واقعیت دیگه هم شاید تو بحث باید بهش اشاره کنیم، مسئله خود مشکل اون طرف هست.
اولا اینکه این آقایون خیلی دارن تلاش میکنن که اوضاع رو عادی نشون بدن، خودش گویای این هستش که یک اتفاقاتی در جریان هستش و در واقع اوضاع چندان هم عادی نیست. شما مثلا ملاحظه بفرمایید، هیچ وقت سابقه نداشته رهبر جمهوری اسلامی بلافاصله به فاصله چند ساعت بعد از در واقع مراسم 22 بهمن پیام رسمی صادر بکنه و به نوعی تشکر بکنه و در عین حال یک افرادی رو هم و یک عده‌ای رو هم دعوت به بازبینی در نظرات خودشون بکنه. این خودش واقعا نشون میده که واقعیت‌های موجود چیزی غیر از نمایش‌هایی است که اینها از طریق تلویزیون و یا بحث‌های در واقع رسانه‌ای به دنبالش هستند و میخوان اوضاع رو عادی نشون بدن. واقعیت امروز جامعه ما ناکارآمدی شدید حکومت در اداره زندگی معمول مردم هست. اون اتفاقی هم که در رابطه با بحث جنبش سبز افتاده، کاهش مشروعیت حکومت هستش، به دلیل اینکه اجازه داده یک دولت مستقر بشه به وسیله تقلب و توسط نظامیان. خب این واقعیت ها چیزی نیست که از دید کسی پنهان مونده باشه، همه مردم در داخل اون رو میدونن، در تمام دنیا هم روی این قضیه اتفاق نظر اگر نیست، ولی بسیاری از کشورها اون مشروعیتی رو که لازمه یک در واقع دولت هستش برای دولت موجود به رسمیت نمیشناسن. بنابراین یک اتفاقاتی افتاده که اصلا وضعیت آقایون عادی نیست. اما در مورد اینکه چه کسانی حالا در واقع این خواسته ها رو میتونن مطرح بکنن، ببینید، به نظر من هرچی این خواسته ها رادیکال تر باشه، طبیعتا انرژی جنبش رو برای تغییر به نظر من کمتر میکنه و در این حال به دلیل هزینه‌زا بودنش انتخاب تاکتیک و استراتژی رو بسیار بسیار سخت‌تر خواهد کرد. به خاطر همین قضیه من معتقدم که باید رفت به سمت تمرکز بر خواسته های معین و اون چیزهایی که تا همین الان هم توسط رهبران جنبش در داخل مطرح شده. ببینید، این جنبش، من شخصا خودم معتقد نیستم که فقط یک یک موضوعی است که ارتباط پیدا میکنه با انتخابات ریاست جمهوری که در 22 خرداد انجام شد. نه، من این جنبش رو فرایند دموکراتیزاسیون کشور میدونم، اما در واقع برخواستن این موج جدید مربوط به یک انتخابات بوده و در این انتخابات کاندیداهای اومدن در انتخابات شرکت کردند و رأی اونها با یک تقلب رسوا و گسترده در واقع دزدیده شده. مردم هم اومدن خیابون و ادعای رأیشون رو کردن. آقای موسوی، آقای کروبی و دیگر رهبران داخلی جنبش به فراخور حال هر کدوم یک مطالبی رو مطرح کردن و خب حالا تحت عنوان خواسته های حد اقلی هم خود آقای موسوی ادعاش این نبود که در بیانیه 17 این در واقع همه آن چیزی است که مردم و یا حتی خود ما می‌خوایم، بلکه این یک مطالباتی است حد اقلی که میتوان چیزهای دیگری رو هم به اون اضافه کرد. و اتفاقا اگر روی همین ها تمرکز بشه که به نظر من بخشش هم بسیار خواسته های معقول و سنجیده‌ای هستش که اتفاقا مطالبات دیرینه ما هم هستش. آزادی مطبوعات چیزی هستش که ما 100 سال متاسفانه داریم براش شهید میدیم و داریم براش مبارزه میکنیم، هنوز به دست نیومده. یک انتخابات آزاد که بهترین زبان حال یک دموکراسی و دموکراسی های شناخته شده دنیای امروز، همین جابجایی آرام قدرت از طریق صندوق های رأی هستش، یک خواسته ای هستش که واقعا اگر برآورده بشه بسیاری از مشکلات ما رو حل میکنه. یا عدم دخالت نظامیان در قدرت. الان شما ملاحظه بفرمایید که دولت رسما توسط نظامیان و توسط سپاه پاسداران در حال اداره شدن هستش و خب آزادی زندانیان سیاسی یک خواسته هایی هستش که میبینیم اینها خواسته های معین و مشخصی است. البته میتوان خواسته های دیگه هم مطرح کرد، مثلا محدود کردن قدرت ولی فقیه بر اساس همین قانون اساسی موجود اصل 110ش، اگر آقایون بیان براش قانون عادی بنویسن و محدود بکنن وظایف ولی فقیه رو، من فکر میکنم خودش باز میتونه مؤثر باشه در اینکه بتوان خواسته های ملموس و در عین حال ایجاد کننده تغییر در وضع موجود رو که بهترین تعریف براش یک استبداد دینی هستش به وجود بیاره.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اگه ممکنه در یک دقیقه چشمانداز آینده نزدیک جنبش رو چگونه میشه تصور کرد آقای باقرزاده؟
فکر میکنم که جنبش سبز بسیار ریشه دارتر از اینه که با یک تظاهرات 22 بهمن موفق بشه یا موفق نشه. جنبش ریشه هاش عمیقه و گسترش پیدا خواهد کرد و ادامه پیدا خواهد کرد. اون چی که وجود داره اینه که متاسفانه حکومت جمهوری اسلامی ایران با خراب کردن پله‌های پشت سرش داره کم کم هر گونه امکان یک راه حل مسالمت‌آمیز رو کم میکنه. حکومت میدونه که اگر حق خواسته‌های واقعی مردم تامین بکنه در یک سراشیبی میفته که این سراشیبی ممکنه به جای دیگری برسه. بنابراین مقاومت خواهد کرد. به این ترتیب خیلی مشکله که بشه پیش بینی کرد که آینده جنبش سبز از این بعد چگونه خواهد بود. آیا میتونه به صورت مسالمت‌آمیز پیش بره یا اینکه قشری از جامعه به دلیل اینکه از امکانات مسالمت‌آمیز ناامید میشن به روش‌های دیگری متوسل بشن؟
آقای میرداماد، شما چه چشم‌اندازی در آینده نزدیک می‌بینید؟
من فکر می‌کنم به دلیل اینکه بحران اخیر بحرانی است اتفاقا در حوزه معتقدان به ایدئولوژی نظام اسلامی و جمهوری اسلامی و تا موقعی که در این حوزه، یعنی بین معتقدان جمهوری اسلامی با حاکمیت موجود یعنی آقای خامنه ای و دولت موجود، بحران حل نشه، جنبش راه خودش رو ادامه خواهد داشت و جنبش اتفاقا زنده خواهد بود. و اگر این بحرانی بود که بین اپوزیسیون غیر معتقد به ایدئولوژی حاکم و بین حاکمیت یعنی رهبری و دولت ایجاد شده بود، ای بسا تا به حال چراغ این جنبش اعتراضی خاموش شده بود. و چون این در حوزه معتقدان است، یعنی آقایان موسوی، کروبی، خاتمی، هاشمی رفسنجانی و دیگران هم معتقدان به ایدئولوژی حاکم هستند و بحران در این حوزه قرار داره و جنبش اعتراضی هم مطالبات خودش رو پیدا نکرده و دست پیدا نکرده و همچنان بر اون پافشاری میکنه، من فکر میکنم که این جنبش حالا ادامه خواهد داشت و این حاکمیت بر پایه‌های بسیار متزلزلی تکیه زده که میشه با طراحی دیگه‌ای اشکال دیگه اعتراضی رو به منصه ظهور رسوند و حاکمیت رو به تسلیم در برابر خواستهای جنبش وادار کرد.
آقای توفیقی، چشم‌انداز شما چی است از آینده نزدیک در جنبش؟
آینده رو بسیار روشن می‌بینم. دلیلم همین هستش که جنبش سبز یک پروژه نیست که بتونیم براش یک آغاز و خاتمه و یا اینکه اگه حالا در یک گردهمایی اومدن یا نیومدن بشه در موردش قضاوت کرد. یک تحول اجتماعی است، اتفاقات برگشت ناپذیر و غیر قابل مهاری در جامعه ایران و در صحنه قدرت به وجود اومده، مثل کاهش مشروعیت قدرت به دلیل اینکه آقایون جمهوریت نظام رو با این انتخابات رسوایی که برگزار کردن بهش خاتمه دادن، پرهیز مردم از رویارویی مستقیم با حکومت از بین رفته، قدرت‌های بزرگ دنیا جنبش رو به رسمیت شناختن. اما خب شیب این حرکت به نظر من آرامه ولی روند فزاینده‌ای داره. به همین دلیل من معتقدم که حکومت قادر به مهار این جنبش سبز نیستش و جنبش سبز که دموکراتیزاسیون جامعه ایران رو هدف گرفته به زودی به نتایج خودش خواهد رسید.
به پایان برنامه رسیده این با سپاس از مهمانان برنامه آقایان حسین باقرزاده، محمد علی توفیقی و سراج الدین نیدامادی و با سپاس از شما شنوندگان عزیزی که ما را در این بحث همراهی کردید.
با پایان برنامه دیدگاه ها به در واقع پایان مجله نیمه شب رادیو فردا هم در امروز یک شنبه دوم اسفند ماه میرسیم. اما پیش از اون من شماره‌های تماس رادیو فردا رو بار دیگه برای کسانی که میخوان با ما تماس بگیرن اعلام میکنم. لطفا میتونید یادداشت کنید. پیامگیر ما در پراگ هست 20420221124113. پیامگیر ما در واشنگتن هم هست 20401-202-82-87-220. پیامگیر یا اسمسگیر ما هم هست 20420-603-87-41-50. از طریق اسکایپ هم میتونید با ما تماس بگیرید. کافی اسم رادیو فردا رو به انگلیسی وارد بکنید در قسمت جستجوی اسکایپ و با ما تماستون برقرار میشه. ساعت 12:59 و 45 ثانیه به وقت تهران است. با من مهرداد قاسمفر در مجله نیمه شب همراه بودید. تا ثانیه‌های دیگه همکارم با شما خواهد بود با آخرین خبرهای